realidad.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. امروز هم انشاءالله تا پیش از اذان ظهر به افق تهران با مرور خبرهای مهم ایران و جهان در حوزه های مختلف میخوایم خدمتتون باشیم. سعی میکنیم که طبق برنامه بتونیم 5 گفتگو رو تقدیمتون بکنیم و شما هم در هر فاصله تقریبا 10 دقیقه ای یک موضوع رو با هم دیگه مرور کرده باشیم و شما هم شنونده اون باشین. دعوت میکنم تا پایان همراه ما بمانید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به فرکانس 103.5 مگاهرتز هست و همینطور میتونید روی گیرنده‌های تلویزیون‌های دیجیتال خودتون روی کانال 212 رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید و اطلاعاتی رو که در این صفحه برای شما نمایش داده رو ببینید و استفاده بکنید. همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید همه برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشید و در زمانی که خودتون می‌خواید به شکل گزیده برنامه‌های منتخب خودتون رو بشنوید. از جمله برنامه رویداد هم اونجا در خدمت شما هست و فایلش رو میتونید دانلود کنید و استفاده بکنید. شما هم از طریق سامانه پیامکی 301035 و همینطور تلفن 2786-1035 میتونید برای ما نظراتتون رو بفرمایید تا ما مطابق با نظرات شما برنامه ها و موضوعات این برنامه ها رو تنظیم کنیم. اما امروز دوشنبه 8 شهریور ماه قرار هست در برنامه رویداد به این موضوعات بپردازیم. برنامه‌ها و ظرفیت‌های وزارت مسکن برای ایجاد جهش تولید. اهداف آل سعود از آتش بس در یمن. بررسی ساختارها و آیین‌نامه‌های مجلس و ضرورت اصلاح آن در مجلس 11. روابط آمریکا با چین در جهان پسا کرونا. و بررسی دلایل رشد بورس ایران در مقایسه با بورس‌های جهان. این موضوعاتی است که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. البته در فواصل گفتگوها خبرهایی رو هم تقدیمتون خواهیم کرد به رسم همیشه برنامه رویداد و سعی می‌کنیم که آخرین خبرهایی که میشود با همدیگه بحث بکنیم در موردش و به اونها توجه بکنیم و با همدیگه مرور خواهیم کرد. خب اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با موضوع روابط آمریکا با چین در جهان پسا کرونا. دنیا با ورود یک ویروس کوچک تغییر و تحولات بسیاری رو به خودش دید. برخی معتقدن این ویروس یک طراحی از پیش تعیین شده‌ای بود برای تغییر معادلات سیاسی در دنیا و بین رقابت کشورهای مهمی مثل آمریکا، چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا برای اینکه نظم جدید رو به نفع خودشون تغییر بدن. و البته برخی هم معتقدند که این ویروس بهانه ایست برای این اتفاقات و نسبت به دست ساز بودنش یا یک سناریو پشتش داشتن خیلی مطمئن نیستن. هرچه که هست، ویروس کرونا با ابعاد نانومتری تونسته روابط بین ابرقدرت‌ها در دنیا رو تغییر بده، از جمله رقابت سنگینی که بین آمریکا و چین وجود داشت در حوزه اقتصادی که حالا ابعاد دیگری هم به خودش گرفته. در رابطه با این تغییر ساختارها و تغییر روابط به ویژه بین آمریکا با چین می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر امیرعلی ابوالفضل، تحلیلگر مسائل آمریکا و حوزه بین‌الملل. آقای ابوالفضل سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید ان شاءالله. خیلی ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید. به نظر شما چه تغییراتی بین کشورها و ابرقدرت‌های اقتصادی رو بعد از کرونا خواهیم دید؟
ببینید، بستگی به این داره که این ویروس تا چه اندازه ماندگار باشه و تا چه اندازه خسارت به اقتصاد جهانی و همینطور اقتصاد قدرت‌های بزرگ وارد بکنه، ضمن اینکه مدیریت ملی کشورهای بزرگ در قبال این موضوع هم حائز اهمیته. در رابطه با ایالات متحده آمریکا و چین، اختلافات که از قبل وجود داشت، جنگ تجاری را افتاد، بزرگترین جنگ تجاری تاریخ بود و طرفین دائم به هم لطمه وارد می‌کردن. دقیقا در همون بحبوحهی که توافقی صورت گرفت که به نظر می‌رسید که این جنگ فروکش می‌کنه و متوقف میشه، قضیه کرونا پیش اومد. حالا اتفاق سناریوهایی که میشه محتمل دونست اینه که در این فضا چین تونسته به شکل بهتری موضوع رو مدیریت بکنه، فارغ از اینکه آمارهایی که داره ارائه میده درسته درست نیست، پنهانکاری هست یا نیست، من کاری به اینش ندارم. تصویری که از چین به جهان مخابره شد اینه که کشوری بود که تونست قضیه رو مدیریت بکنه، تعداد تلفاتش، تعداد مبتلایان، اون قرنطینه گسترده‌ای که برگزار چیز انجام داد نشون داد که به هر حال تونست از اون بحران خارج بشه. این در حالی که در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه کشورهای حوزه اروپا این بحران بسیار بسیار گسترده است، آمارها بسیار بالاست و لطمه که به اقتصاد خورده بسیار بالاست. بنابراین یک سناریو میتونیم باشه که در دنیای پسا کرونا ما این جابجایی قدرت رو در بین ابرقدرت‌های اقتصادی شاهد خواهیم بود. روندی که پیش از کرونا شروع شده بود و پیش از کرونا انتظار می‌رفت مثلا سال 2025 یا 2030 چین از امریکا جلو بزنه، کرونا میتونه این روند رو تشدید بکنه و تصحیح بکنه. دکتر بعدش این هستش که به نظر میرسه که ما شاهد جنگ تجاری و جنگ اقتصادی شدیدتری هم باشیم نسبت به دوران پیش کرونا، و به این دلیل هستش که یک کشور در تلاشه که موقعیت خودش رو تثبیت و حفظ بکنه، ابرقدرتی خودش رو حفظ بکنه، یعنی ایالات متحده آمریکا، یک کشور در تلاش هست، خواسته یا ناخواسته در تلاش هست که جایگاه اول رو کسب بکنه. پس برابر این تضاد منافع باعث میشه که اون جنگ تجاری که پیش از کرونا وجود داشت تشدید بشه. الان امریکایی‌ها خیلی درگیر مسائل سلامت هستن، بحران داخلی خودشون هستن که خود این قضیه این مسائل اورژانسی طی بشه، بحث حفظ بازار، تسلط بر بازار وجود داره. ضمن که چینی‌ها از این فرصت هم استفاده کردن، مثلا با سقوط قیمت نفت، این قیمت نفت امریکا به زیر $1 رسید، مثلا نزدیک منفی $40 رسید، چینی‌ها هجوم آوردن برای خرید نفت و میشه تصور کرد که چین در حوزه انرژی هم به نوعی خودکفایی برسه متأثر از سقوط قیمت‌های نفت. اما همه وضعیت برد برای چین نیست. برای چین کشوری هستش که اقتصادش بر پایه صادرات تولید کالاهای حالا خیلی های تک هم نیست و کالاهای مصرفی با قیمت پایینه. اگر کرونا باعث رکود اقتصادی در جهان بشه که شده، مصرف که بیاد پایین، چینی ها بازار مصرف خودشون رو از دست میدن و شاهد هستیم که رشد اقتصادی چین به شدت کاهش پیدا کرده و چین با جمعیت 1.3 میلیارد نفری توان مواجهه با یک بحران اقتصادی، رکود اقتصادی رو نداره. پایه‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا قوی‌تر از چین هست و میتونه بحران رو در خودش حذف بکنه، ولی این وضعیت برای چین خیلی متصور نیست و میتونه باعث تنش‌های سیاسی اجتماعی بشه. برای میشه گفتش که هم فرصت هست هم تهدید، هم برای ایالات متحده آمریکا هم برای چین.
بسیار خب، و البته فقط آمریکا و چین نیستن، هر کدوم از این دو کشور طرفداران و همکارانی دارن در عرصه بین الملل که همراهی اونها هم مهمه. به هر حال اتحادیه اروپا در کنار آمریکا قرار داره و کشورهای مثل روسیه، اتحادیه بریکس رو حالا به شکل خاص بذاریم، روسیه، برزیل، هند و چین، آفریقای جنوبی هم ممکنه با همدیگه در یک اتحادی باشن و بتونن کمک بکنن. آیا این نظم جدید میتونه نظمی متوازن تر از قبل باشه یا نه؟
روند تاریخی نشون داده که جهان از تک قطبی داره حرکت میکنه به سمت چند قطبی، چند پارگی. یه زمانی قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری در یک کشور یا در یک بلوک تجمیع بود. با تحولات جهانی این داره تکثر پیدا میکنه. بنابراین میشه گفتش که نظم آتی نظم تک قدرتی نیست. یعنی حتما ایالات متحده آمریکا در عرصه فناوری، در عرصه فرهنگی، خب بالاخره زبان انگلیسی زبان زده تری هست نسبت به چین، این برتری خودش رو حفظ میکنه یا متحدین ایالات متحده آمریکا در اروپا. اما این معنی نیستش که الزاما حتما در جایی که قدرت سیاسی و فرهنگی وجود جهان به سمت
آقای ابوالفت، ما صداتون رو از دست دادیم تو این جملات آخرتون، از اونجایی که گفتین این به اون معنا نیست دیگه ما نشنیدیم، اگه همچه دوباره بفهمید.
از این بودش که ما شاهد کسی در قدرت میشه در یک بخشی از دنیا قدرت تکنولوژیک یا فرهنگی یا سیاسی وجود داشته باشه، در یک بخش دنیا قدرت اقتصادی و قدرت مالی. به نظر میرسه که اون فضای دوران جنگ سرد و 25 سال بعد از دوران جنگ سرد پایان پیدا کرده و جهان به سمت یک فضای نوین حرکت کنه. البته پیش‌بینیش هم خیلی سخته که نمیشه مطمئن بود که اتفاقی میفته، ولی بر اساس بررسی روندها میتونیم بگیم که جهان به سمت تکثر بیشتر داره حرکت میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. و در این جهان متکثر جایگاه کشورهای مثل ایران کجا خواهد بود؟
ببینید بعد خیلی موردی بررسی کردیم. اگر ایران به طور جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص باشه، برای ایران یک سری فرصت‌هایی وجود داره، یک سری تهدیدهایی وجود داره. فرصتی که وجود داره اینه که در فضای تکثر یا چند قطبی، چند پارگی، خب ایران میتونه یک فضای تنفسی داشته باشه، وابستگی خودش رو به یک بلوک یا یک جریانی که از قبل از ریشه داشته، از 200 سال پیش وجود داشته رو کاهش بده. اما در صورتی که این نظم نونی بخواد تبدیل بشه به یک نظم جدید و از یک دوران بی‌ثبات و تلاطم‌های جهانی بخواد عبور بکنه، میتونه مخاطراتی داشته باشه. معمولا در تاریخ نشون داده که وقتی که نظم هژمون فرو میپاشه، جهان برای مدتی دچار آنارشی میشه، دچار هرج و مرج میشه. این هرج و مرج میتونه برای بعضی از کشورها فرصت باشه، برای بعضی از کشورها تهدید. اینکه حالا ایران میتونه از این فضای احتمالا آنارشیکی که حاصل میشه در دوران پس از کرونا میتونه بهره برداری بکنه، وضعیت رو میتونه تبدیل به یه فرصت بکنه، بیا به یه تهدید بکنه، حتما نیاز داره به بررسی بیشتر، ابعاد مختلف دیده بشه تو عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. هر کدوم از اینا ابعاد خاص خودشو داره.
درسته. البته خب حالا اینکه چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری و متحدان سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل قدرت پیدا بکنه، خب به هر حال جایگاه ایران حداقل در منطقه و در عرصه بین‌المللی تقویت خواهد کرد، ولی به عنوان کلی نمیشه الان جنبندی ویژه‌ای داشت. درسته؟
من عرض من این هستش که این ابعاد خیلی متفاوته. ممکنه در عرصه اقتصادی اینطور که شما فهمیدین درست بشه و واقعیت هم هست، ولی الزاما به این معنی نیستش که در عرصه امنیتی هم این اتفاق بیفته. ما ممکنه در شرایط افول یا تضعیف قدرت هژمونی در جهان با یک سری ناآرامی ها و یا جنگ های منطقی مناقشات منطقی مواجه بشیم. این میتونه برای ما فرصت باشه جایگاه خودمون رو تقویت بکنیم. میتونه یک تهدید هم باشه که مثلا فرض کنید جنگ هایی که در منطقه خاورمیانه بود خدای نکرده به کشور ما هم سرایت بکنه و ما هم متأثر بشیم از این قضیه. این بستگی باز داره به میزان درایت و مدیریت مسئولین کشور که به چه شکلی بتونه از این وضعیتی که به نظر میرسه تا حدودی یه مقدارم آشوبناک هست بتونن بهترین استفاده رو بکنن و مخاطراتش رو به حداقل برسونن.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای احمد فرقی در گفتگو ما شرکت کردید. قربان شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امین علی ابوالفتح، تحلیلگر مسائل آمریکا و حوزه بین الملل، در رابطه با روابط آمریکا با چین در جهان پسا کرونا. خب با هم دیگه مرور کنیم یکی از اخبار امروز رو. آقای دکتر ایرج حریشی معاون کل وزیر بهداشت گفتن که این تصور که بازگشایی برخی از واحدهای تجاری به معنای عادی شدن شرایط است یک آفت در روند مقابله با کرونا است. تعطیلی مدارس و دانشگاه ها نباید فرصتی برای قدم زدن در پاساژ ها یا فضاهای تفریحی شود. آقای حریچی اضافه کردند که با اختیاراتی که ستاد مقابله با کرونا داره، اگر ببینیم که بازگشایی ها آسیب زاست و باعث انتشار ویروس می شود، در تصمیمات تجدید نظر خواهیم کرد. دوازده و 17 دقیقه است و ما دومین گفتگوی برنامه امروز رو باز هم در حوزه بین الملل میخواییم تقدیمتون بکنیم و اون هم در رابطه با آتش بس دروغین و نمادی نیست که در یمن عربستان اعلام کرده که میخواد اعمال بکنه. اما بارها این تجربه رو داشتیم و مشاهده کردیم که این آتش بس عملا اجرا نشده است و خود عربستان ناقض این موضوع بوده است. در رابطه با این موضوع میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر آجرلو، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما از سلام و خسته نباشی دارم، همچنین آرزوی قبولی اتحاد و عبادت در ماه مبارک رمضان دارم.
ممنونم، متشکرم. بنده هم برای شما آرزوی قبولی تئاتر رو دارم. بفرمایید که ارزیابی شما از تحولات میدانی یمن چیه آقای آجرلو؟
خب همونطوری که می‌دونید با اوجگیری بیماری کرونا ما شاهد یک روند و همونطور فشار بودیم برای اکثر کشورهایی که به نوعی بحران آفرینی می‌کردن، از جمله عربستان سعودی تو بحث یمن. همین فشار منتهی به این هم شدش که تا حدودی روندی که به سمت آتش بس به چندین ما بالاخره مذاکراتی در این زمین شد شکل گرفت. اما با توجه به اینکه عربستان سعودی این آتش بس بیشتر از اون که در عرصه میدانی باشه، این آتش بس بیشتر از صحنه اعلامی و رسانه‌ای بوده و عربستان با عناوین مختلفی با حملات هوایی متعدد و همچنین بعضی تهدیدهای عرضی از این آتش بس عدول کرده و اخیران هم نیز چند روز اخیران بحث اعلام خودمختاری در جنوب یمن بوده که به نظر میرسه تحولات یمن به سمتی داره پیش میره که اوضاع داره پیچیده تر میشه و عربستان سعودی ضمن این که مدیریت مقابله با انصارالله لبنان، انصارالله یمن و عدستاده همینطور به نظر میسته تو عرصه سیاسی یمن در سوی نیروهای همسو با خودش هم دچار چالش جدی شده.
یعنی اون نیروهایی که با حمایت از عربستان اقدام میکردن حالا علیه خود عربستان اعلام موضع کردن و بحث خودمختاری که پیش گرفتن حتی منافع عربستان رو هم به خطر میندازه.
بله، این موضوعی که اینجا هستش، خب همونطور که میدونید در یمن در نیروهای مقابل انصارالله یمن شاید دو دسته نیرو هستن. یک سری نیروهایی که به نوعی نزدیک به امارات متحده عربی هستن که بیشتر در جنوب هستن و عده‌ای طرفدار ریاض هستن. عربستان سعودی علاقه ای به این چیز انفکاک و جدایی و طلبی و به نوعی خودمختاری نداشته، ولی به نظر میرسه که این اختلافات بین امارات و عربستان داره بروز پیدا می‌کنه. ولی عربستان به دلیل اینکه با توجه به اینکه الان به شدت درگیره جبهه انصار الله هستش، سعی میکنه چالش‌های خودش رو با امارات و نیروهای نزدیک به امارات گسترش نده و به نوعی همونطور که خدمت شما عرض کردم توی بحث مدیریت نیروهای متحده خودش هم عدم چالش خورده، یعنی از دو سو تحت فشاره.
آیا امارات منافع ویژه‌ای رو داره در این جدایی، ایجاد شکاف در این ائتلاف؟
خب نه در ائتلاف، نه در شکستن ائتلاف، اما در جنوب یمن داره اهداف ویژه‌ایه. اول از اون که امارات سعی داره به نوعی با حضور در جنوب یمن و حضور در خلیج عدن و به نوعی حضور خودش رو در دریای سرخ و خلیج عدن تثبیت کنه، چون یک استراتژی برای خودشون تعریف کردن که بتونن بر این دو آبراه شبه جزیره مسلط باشن، یعنی هم تنگه هرمز ادعایی که دارن به دنبال اون اصلا اماراتی و هم در جنوب. دوم از این که به نوعی با به وجود واحدهای سیاسی، واحدهای سیاسی که به نوعی وابسته به امارات باشن، نقش و حضور و نفوذ خودشون تو حوزه خلیج فارس، تو حوزه شبه جزیره عربستان افزایش بدن و به نوعی در یک فرآیند بلند مدت به نوعی با هژمونی عربستان توی منطقه شبه جزیره عربستان مقابله کنن و به اون دایره رهبری رو برای خودشون حفظ کنن. و اینو البته یک برنامه بلند مدت، ولی در حال حاضر سعی در این دارن که نزدیک با عربستان با سیاست خودشون پیش ببرن.
و آیا این تأثیری در روند مبارزات و افزایش پیروزی های انصارالله هم خواهد داشت؟
خب قطعا همینطوره، چون من انصارالله و دولت قانونی یمن که در منطقه صنعا حاکم هستش، اینا بزرگترین چالششون یک ائتلاف متحد و منسجم بوده که میتونه چالش ایجاد کنه. هر چقدر این انسجام دشمنای خودشون و رقبای خودشون یعنی به نوعی دوچار چالش بشه، قطعا برای انصارالله موقعیت ویژه‌تری رو ایجاد میکنه. اما یک مسئله اینجا وجود داره، این خودخواهی و این هژمونی طلبی هم امارات متحده عربی و هم عربستان سعودی یک فاجعه‌ای رو در یمن ایجاد میکنه و اون بس جدایی طلبیه و به نوعی اون حاکمیت ملی رو به هم میزنه که این در راستای اهداف تعریفی انصارالله نیست. و به نظر میرسه این بی برنامگی و این هدف قرار دادن هم در منطقه هم به ضرر تمام بازیگران منطقه خواهد بود، چه عربستان خب قطعا افزایش بازیگران توی منطقه آسیب جدی میرسونه، هم امارات که این بلند پروازیش قطعا یک روزی باعث ناامنی در داخل خود امارات متحده خواهد شد در بلند مدت، چون این تجربه تاریخی نشون داده دخالت بیش از حد در امور داخلی هر کشوری قطعا بازخورد منفی در اون کشور خواهد داشت. و همون که مردم یمن و دولت قانونی و انصارالله که الان به نوعی مواجه شدن با یک دخالت خارجی گسترده که داره یمن رو تجزیه میکنه و اون اتفاقی که در دهه 80 افتاد و این دو یمن جنوبی و یمن شمالی با هم متحد شدن و در اون روند در این میره و به نوعی بین مردم یمن یک جدایی داره ایجاد میکنه که این به ذره هیچ کدوم بازیگره منطقه نخواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای آجرلو که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خیلی ممنونم، متشکرم. دومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع تحولات میدانی در یمن. وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه های بزرگ در حوزه اقتصاد کشور هستش که با ادغام دو وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری ایجاد شد. این وزارتخانه هم از جهت تأمین نیاز اساسی مردم به مسکن حائز اهمیت است، هم از جهت تأمین زیرساخت های حمل و نقل و هم از جهت تأثیرگذاری گسترده‌ای که بخش مسکن در اقتصاد داره حائز اهمیت است. در رابطه با ظرفیت های این وزارتخانه برای ایجاد جهش تولید و تغییر در تعادلات بازار مسکن میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای مهندس علی قائدی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. آقای مهندس سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما. فقط من یه اصلاح بکنم که من مدیر کل نیستم، معاون مدیر کل دفتر اقتصاد هستم.
انشالله که حالا در آینده شما هم مدیر کل و وزیر و مسئول بشید و مثمر ثمر باشید در هر جایی که هستید. ممنونم که فرمودید و ممنونم که فرصت دادید در خدمتتون هستیم. متشکرم. خب بفرمایید جناب آقای قائدی، خیلی بخش مهمیه وزارت مسکن، یعنی حوزه مسکن، هم به جهت تاثیرگذاری در حوزه اشتغال، هم به جهت تاثیرگذاری در صنایعی که به شکل لوکوموتیو وصلن به این حوزه و خیلی میتونه کمک بکنه در رونق و جهش تولید در کشور ما. چه برنامه‌هایی رو امسال وزارت خونه داره و چه اهداف کمی رو میتونیم از وزارت خونه مطالبه بکنیم تا پایان سال؟
با عرض سلام مجدد و خدا خوبت خدمت شما. همونطور که شما فرمودید، من اول یه مقدمه ای رو بگم در تکمیل بحث‌های شما. خب بخش مسکن در واقع دو تا ویژگی اساسی داره، البته خب ویژگی‌هاش زیاده ولی در رابطه با موضوع شما دو تا ویژگی اساسی داره. یکی این که در واقع این بخش ارتباط خیلی گسترده‌ای با بسیاری از فعالیت‌ها و صنایع در واقع کشور داره و این مسئله باعث شده که اگر در واقع یه تحرکی در بخش مسکن ایجاد بشه، همزمان با اون فعالیت‌ها و صنایع در واقع درشون تحرک ایجاد بشه و این خیلی مهم هستش. مسئله دیگه که وجود داره اینه که خوشبختانه بخش مسکن برخلاف خیلی از بخش‌های اقتصادی کشور وابستگی به لحاظ مالی وابستگی خیلی کمی به دولت داره. در واقع نقش دولت توی این حوزه بیشتر نقش تنظیمگریه و اگر در واقع مواقعی هم به لحاظ مالی ورود میکنه، این در واقع اعتباراتی که وارد میشه بیشتر نقش اهرم داره که در واقع بتونه بخش خصوصی رو حمایت کنه و در واقع بخش خصوصی رو بیفته و بیشتر فعالیت کنه توی این حوزه. خب از این لحاظ خب بخش مسکن با توجه به محدودیتایی که به خصوص حوزه منابع بودجه‌ای وجود داره توی کشور، خب خیلی میتونه حائز اهمیت باشه و در واقع لازمه که دولت به خصوص در شرایط تحریمی که خب خیلی از صنایع ممکنه با مشکل مواجه باشن به لحاظ ارتباطاتی که به خارج از کشور دارن، خب بخش مسکن چون اون ارتباطات هم خیلی نداره، عموم در واقع مساله و نهادهایی که در واقع ما نیاز داریم برای این بخش توی کشور تولید میشه تو این شرایط تحریمی هم میتونه خیلی کمک کنه به بخش مسکن. کما اینکه بر اساس همین در واقع مباحثی که خدمتتون عرض کردم و شما فرمودید، خب دولت نقش ویژه‌ای رو در واقع باز کرده روی حوزه مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون و در واقع برنامه های مختلفی رو در واقع تو این حوزه تنظیم کرده که حالا اگه نیاز باشه من خدمتتون عرض میکنم.
اگه به سرفصلاش اشاره بکنید خوبه، به ویژه اهداف کمی که داریم دنبال میکنیم.
ببینید خب ما از قبل هم خب توی حوزه مسکن تر اقدام ملی مسکن رو در دستور کار داشتیم و قبل از اینکه در واقع این مباحث مطرح بشه با توجه به شرایطی که تو بازار مسکن حاکم شده و در واقع ساخت و ساز متاسفانه حدود 50% از نیاز کشور رو در شرط فعلی پوشش میده، خب دولت و حوزه مسکن توی یکی دو سال اخیر ورود کرده و طرح برنامه های داده بود و قرار بود در حال طرح اقدام ملی مسکن این برنامه اجرا بشه، ولی با توجه به اینکه امسال سال جهش بود و اون موالی که خدمت رو عرض کردم و تاکید ویژه روی بخش مسکن هست، قرار شده که در سال جاری حدود 300 هزار واحد مسکونی با حمایت های دولت در واقع تولید بشه.
یعنی 300 هزار کلید تحویل متقاضیان میشه؟
بله بله، برنامه این هستی که در واقع این اتفاق بیفته، ولی خب در راستای اجرای این ما یه سری خواستار داشتیم، در واقع یه سری الزامات داره اگه در واقع بخواد که این عملیاتی بشه که ما این الزامات و خواسته هامون رو تو حوزه‌های مختلف مثل تأمین زمین، مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره، مشکلات حقوقی، به اینکه سایر دستگاه بر اساس قوانین مختلف باید زمین رو در اختیار ما قرار بدن. این پیشنهاداتی نیاز بود که درخواستایی داشتیم که اینا رو ارائه دادیم به دولت به داره بررسی میشه. تو حوزه تأمین مالی از طریق عمدتا بازار سرمایه و بازار پول ما پیشنهاداتی داشتیم و در واقع اینها رو ارائه دادیم و داره بررسی میشه.